بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام نروی، جلسه ششم، صفحه 8.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا خبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و نور الشاهدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به ويؤيده بناء العقلاء على الاستحقاق وحكم العقل بقبح التجري وقد يقرر دلالة العقل على ذلك بأننا إذا فرضنا شخصين قاطعين. بحث در مطلب سوم از تنبیه اول باب قطع بود. ذکر ادله کسانی که مدعی بودند متجری عقاب دارد. دلیل اولشون اجماع بود، ذکر کردیم. قبل از بیان دو دلیل دیگر این قائلین، دو مقدمه رو عرض می کنم. مقدمه اول این است که در اصول و فقه برخورد می کنیم به مواردی که برای یک مسئله مخصوص علما استناد می‌کنند به دو دلیل، هم بناء عقلا و هم حکم عقل. ما الفرق بینهما، چه فرق است بین بناء عقلا و حکم عقل که در یه مسئله مخصوص به هر دو استدلال می کنه؟ جواب این است که بین بناء عقلا و حکم عقل فرق و تفاوت زیادی است. فعلا به طور فشرده به یک تفاوت اشاره میکنیم. بناء عقلا یعنی سیره عملی عقلا بدون اینکه دلیل و مدرک و پشتوانش برای ما مشخص باشه. فقط میبینیم جمیع عقلاء عالم به یک مطلبی عمل کردن، این رو میگن بنای عقلا.
ولی حکم عقل یعنی درک عقل، یعنی نظر عقل که پشتوانه‌اش معلوم و دلیلش مشخص است. به این معنا که عقل مصلحت و مفسده رو در نظر میگیرد بر طبق مصلحت و مفسده حکم میکند و نظر میکند. خوب دقت کنید، بناء عقلا گاهی مستند به حکم عقل است، یعنی دلیلش معلومه، ولی گاهی چنانچه گفتیم پشتوانه و دلیلش معلوم نیست، فقط سیره عملی است. به چه دلیل نمیدونیم، چرا نمیدونیم. این یک فرق فعلا اینجا بین بنای عقلا و حکم عقل. حاشیه مرحوم مشکینی بر کفایه جلد دوم صفحه 34 رو خواستن آیون در فرق بین این دو مراجعه میکنه. زیاد سیره های عملی عقلا که مشخص نیست، مستند به حکم عقل نیست، حتی ممکنه عقل بر خلاف او نظر بده. مثلا حجیت ظواهر یه بحث اصولی مهمه، تو اصول مظفرم خوندید. حجیت ظواهر رو آقایون به بنای عقلا ثابت میکنن، بنای عقلایی که پشتوانش حکم عقل نیست. یه پشتوانای دیگه میتونن براش درست کنن، ولی پشتوانش حکم عقل نیست. عقلای عالم به ظواهر عمل میکنن. مگه عقل میگه ما به ظواهر عمل کنیم؟ اگه ما باشیم و عقلمون، عقل دقت نظر داره، عقل میگه باید به نفس عمل کرد نه به ظاهر. عقل میگه در اموری که مربوط به شؤون انسانه باید به نفس انسان عمل کنه، به ظاهر عمل نکنه. ولی بنای عقلا ولی شده که به ظاهر عمل میکنه. البته یه سری دلیل خواستن بتراشن براش، اگه به نفس عمل کنیم اختلال نظام پیش میاد، چنین میشه چنان میشه. ولی ما باشیم و عملا این مسئله دلیلش مشخص نیست، لازمم نیست دلیلش مشخص باشه. خود بنای عقلا با یه شرایطی که در جلد دوم اصول فقه خوندید حجته، البته با اون شرایط، اون شرایط هم مشکل در همه جا پیدا بشه، ولی علی ای حال جایی باشه حجته.
این تعبد هم
بله؟
این تعبد هم مبنای بنای عقلا
میشه. تعبد به چی؟
تعبد شرعی یا
حالا اون دیگه بنای عقلا نمیشه در حقیقت، اون دیگه با سیره متشرعه میشه و با تو زمینه حسابش کرد، اون بنای عقلا نمیشه. نه، حالا دقت کنید یه نکته دیگه در ذیل این مقدمه. گاهی علما تعبیر میکنن، میگن حکم عقل، و گاهی میگن دلیل عقل. بین این دو هم در اصطلاح اصولی یه مقدار تفاوته، یعنی حکم عقل اعم از دلیل عقل می باشه. به این معنا که به امری میگیم حکم عقل، که عقل اونجا نظر داره مطلقا، یعنی چه شارع اون نظر رو تأیید کرده باشد و چه شارع اون نظر رو تأیید نکرده باشه. ولی هر جا اصولیین میگن دلیل عقل، یعنی حکم عقلی که با نظر شارع ملازمه داشته باشه. به این مورد خاص علمای اصول میگن دلیل عقل. به این مطلب مرحوم شیخ انصاری به مناسبتی در اول بحث استصحاب اشاره می‌فرمایند. این یک مقدمه دوم، علما میگن در مسائل عقلی تمسک به اجماع درست نیست. در مسائل عقلی باید دلیل حکم عقل یا بنای عقلا باشه. ما در یک مسئله عقلی یه نظریه عقلی رو بخوایم ثابت کنیم به اجماع علماء یک مذهب، این درست نیست. نظریه عقلی باید پشتوانش عقل باشه. اینم مقدمه دوم. حالا البته این بحث داره ولی دیگه فعلا اشاره کرد. بعد از این دو مقدمه وارد اصل مطلب میشه. دلیل دوم بر عقاب متجری بناء عقلا است. آقایون میگن شما سیره عملی عقلای عالم رو نگاه کنید، چنان که عقلا شخص عاصی رو مذمت میکنند، شخص عاصی رو مذمت میکنند، همچنین متجری رو هم مذمتش میکنن. پس معلوم میشه متجری هم خلافکاره و معاقبه. این دلیل دوم. دلیل سوم حکم عقل است. حکم عقل رو به دو طریق و دو شیوه بیان می کنند. یک، حکم عقل ضروری و بدیهی که نیاز به استدلال نداره، میگن عقل چنانچه حکم میکند که از ظلم و قبیحون، همین طورم حکم میکند از تجری قبیحون. این یک دلیلشون در رابطه با حکم عقل که حکم عقل ضروری است، بدیهی است. بیان دوم، حکم عقل نظری است. بفهم خب، حالا از این دلیل دومشونم بگیم، جوابرم بگیم، بعد اگر نکته باقی مون خدمت. بیان دوم حکم عقل نظری است. این بیان دومشون مرکب از سه مقدمه و یک نتیجه است. مقدمه اول دلیل یک مثاله، مثال میزنم. میگویند فرض کنید زید و عمرو دو تا ظرف مایه در مقابلشون، هر کدام یقین دارند که ظرف خمر است و هر دو این مایع رو می آشامند، هر کدوم ظرف مقابلشون می آشامند. آقای زید مطابق با واقع در میاد قطعش، یعنی ظرف خمره. آقای عمر اشتباه میشه، مطابق با واقع در نمیاد، یعنی متجری میشه، میبینه سرکه. یک مثال. حالا دقت کنید، مقدمه دوم نسبت به عقاب این دو که آیا عذاب و عقاب دارن یا نه، به حکم عقل چهار فرض بیشتر متصور نیست، لا محاله یکی از این چهار فرض. فرض اول، بگیم هیچ کدوم عقاب نداره، هم زید هم عمر راحت. یک. فرض دوم، بگیم متجری عقاب داره ولی عاصی عقاب نداره. اینم یه فرض. فرض سوم، بگیم عاصی عقاب داره، متجری نه. فرض چهارم بگیم هر دو عقاب دارن، دیگه از این چهار فرض بیشتر فرض پنجمش کسی میتونه بیاره. این چهار فرض، اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم، ما میگیم از این چهار فرض سه فرض اول باطله. حالا بعد اثبات میکنه. وقتی سه فرض اول باطل شد، باقی میمونه فرض چهارم، یعنی هر دو عقاب داره. وقت نتیجهش میشه مدعای ما که هم عاصی و هم متجری معاقب هست. این اصل دل. حالا بیان این که چرا سه فرض اول باطل، یکی یکی حساب میکن. فرض اول که بگیم هیچ کدوم عقاب ندارن، یکی به ضرور باطل. لازمش اینه که در شریعت هیچ حساب و کتابی نباشه، چون یکی از اینا شراب خورده بود دیگه، و حداقل او که باید معاقب باشه. پس فرض اول به ضرور باطل، بگیم هیچ کدوم معاقب نیستن، لازمش اینه که شرب خمر عقاب نداشته باشه، اینم باطل. فرض دوم بگیم متجری عقاب داره ولی عاصی نه، خب اینم باطله. اگه متجری عقاب داشته باشه، خب عاصی به طریق اولا عقاب داره. فرض دوم هم باطله. فرض سوم مهمه، بگیم عاصی عقاب داره متجری نه. آقایون میگن اگر قائل به این فرض بشیم، یعنی نسبت ظلم دادیم به خداوند، یعنی باید بگیم خدا ظالم. چرا؟ به خاطر این که حساب کنیم فرق بین عاصی و متجری چی بوده. در عمل این دو با هم فرق نداشتن، دو تا ظرف بوده، هر کدوم دست بردن، یکی از این ظرفا رو برداشتن خوردن. فقط فرق این دو در این است، یکی با واقع مصادف شده، یکی واقعا خمر بوده، یکی با واقع مصادف نشده. خب این مصادف شدن با واقع که در اختیار من نیست، یعنی من یه کاری نکردم که یه ظرف خمر بشه یا او ظرف خمر نشود، این تصادف با واقع، مطابقت با واقع دست من نبوده، یعنی در اختیار من نبوده، عمل اختیاری من نبوده. حالا شارع بیاد به خاطر یک عمل غیر اختیاری یکی رو عقاب کنه و دیگری رو عقاب نکنه، که ظلمه. به خاطر یک عمل غیر اختیاری که در اختیار من نبوده یه نفر رو عقاب کنه یه نفر رو عقاب نکنه، پس لا محاله فرض سومم باطل شد. نتیجه میگیریم فرض چهارم رو هم متجری هم عاصی به خاطر این که برخلاف وظیفه‌شون رفتار کردن هر دو عقاب خواهند. خب این سه چهار خط رو بخونیم دیگه جواباش انشالله آسونه. و یعیده بناء العقلاء علی الاستحقاق. دلیل دومشون که مرحوم شیخ انصاری به عنوان معید ذکر میکنن، چون بعدن وجه ضعفش معلوم میشه، میفرماین تأیید میکنن همین اجماع رو بنای عقلا بر استحقاق مذمت، یعنی عقلای عالم میگن متجری هم مثل عاصی مستحق مذمت هستش. این دلیل دوم. دلیل سوم و حکم العقل به قبح تجری. این دلیل سوم حکم عقل ضروری و بدیهیه، یعنی میگن عقل حکم میکنه به این که متجری عرض کنم که کار زشتی انجام داده و تجری کار قبیحیست. همونطوری که عقل حکم میکنه میگه از ظلم و قبیحون، عقل حکم میکنه میگه تمرد بر مولا قبیحه، عقل حکم میکنه میگه وظیفه بنده اینه که مطیع مولا باشه، اگر بنده مطیع حکم مولا نباشد کار قبیحی انجام داده. اینم دلیل سوم که حکم عقل نظری بود. عرض کردیم حکم عقل به دو بیان بیان میشه، یک بیان، حالا بیان دوم. وقد یقرر دلالت العقل علی ذلک، گاهی تقریر میشه بیان میشه دلالت عقل بر این قبح تجری به این مسئله. به انا اذا فرضنا، مقدمه اول، ما فرض میکنیم دو شخص قاطع را، به انقطع احدهما به کون مایع معین خمرا، یکی از این دو قطع داره که یک مایع معین خمره، ظرفی در مقابلش یقین داره خمره، و قطع الاخر و بکون مایع آخر خمره، دیگری هم یقین داره اون ظرف مقابلش خمره. فشربا هما، هر دو رو نوشیدن هر دو، فتفق مصادفت و احد همال الواقع، اتفاق افتاد یکی از این دو واقعا خمر بود، مصادف با همون قطع و واقع شد، و مخالفت الاخر و دیگری مخالف شد. یک مقدمه. حالا مقدمه دوم، سوال میکنیم چهار تا فرض اینجا بیشتر نداره، عقلا فرض پنجمی نیست. فاما ان یستحق العقاب، فرضها رو ایشون مقدم مؤخر ذکر کردن، ما یه جوری ترتیب داریم که فرض آخر صحیح بشه سه فرض اول باطل بشه. ایشون عرض کنم که اون ترتیب ذکر نکردن، خب مطلب همون. فاما ان یستحق العقاب، یا هر دو مستحق عقاب هستن، بله، او لا یستحقه من صادف الواقع دون الاخر، عبارت همینه یا نه؟ فاما ان یستحق العقاب او لا، او لا یستحقه من صادف قطعه الواقع دون الاخر، بله احدهما، بله چهار فرض به شکل، اما ان یستحق العقاب، یا هر دو مستحق عقاب هستند، او احداهما، یا یکی از این دو مستحق عقاب است، یا هر دو مستحق، بله، او لا یستحقه احداهما، یا هر دو مستحق عقاب نیستن، که اینجا کلمه احداهما خیلی کلمه مطلوبی نیست، کلیهما می بود بهتر بود. احدهما، بله فرق نداره دیگه، احدا با احد، بله، بله او یستحقه من صادف قطعه الواقع، یا مستحق عقاب است کسی که قطعش مصادف با واقع بشه دون الاخر. آسی عقاب داره، متجری عقاب نداره، اینم یک فرض. اول عکس، یا بگیم متجری عقاب داره، آسی عقاب نداره. لا سبیل الى الثانی و الرابع، راه دوم، فرض دوم و چهارم به ضروره باطله. یعنی بگیم هیچ کدوم مستحق عقاب نیستن، این که باطله. بگیم متجری عقاب داره، آسی عقاب نداره، اینم به ضروره باطله. و ثالث، فرض سوم، بگیم آسی عقاب داره، متجری عقاب نداره، این مستلزم لإناثة استحقاق العقاب. این مستلزم این است که استحقاق عقاب منوط باشد به ما هو خارج عن الاختیار، به این که انسان مستحق عقاب شود به خاطر امری که خارج از اختیار انسانه. بگیم آسی عقاب میشه چون در واقع ظرفش خمر بوده، مصادف با واقع شده. متجری عقاب نمیشه چون مصادف با واقع نبوده. خب تصادف و عدم تصادف که به دست انسان نیست. من که باعث نشدم یه ظرف خمر بشه و یک ظرف خمر نشه، پس این مطابقت و عدم مطابقت با واقع میشه سبب برای این که یه نفر عقاب بشه دیگری عقاب نشه، اینم درست نیست. و هو مناف لما یقتضیه العدل، این منافات با عدل خداوند است که به خاطر یک امر غیر اختیاری یه نفر رو عقاب کنه و دیگری رو عقاب نکنه. فتعین الاول، پس مشخص شد اون فرض اول که بگیم هر دو مستحق عقاب می باشن چون هر دو خلاف وظیفه شون رفتار کردن. و یمکن الخدشتو فلکو، بعد از بیان ادله وارد جواب میشه. اما دلیل اول که اجماع بود، میفرمایند سوال میکنیم اجماع اجماع محصل است یا منقول؟ خب دیگه معلومه، یعنی خودتون اجماع به دست آوردید یا از کسی نقل کرد. اگر بگید اجماع محصل است، ما به دو دلیل حرفتون رد میکنیم. اولا میگیم این اجماع حاصل نیست. وقتی ما خودمون در فقه میبینیم مرحوم علامه با این مطلب مخالفه، مرحوم طباطبایی مخالفه، مرحوم شهید در قواعد مخالفه با این مطلب، شما چجور میگید ما اجماع تحصیل کرده ایم؟ اجماعی نیست در بین. و ثانیاً این مسئله مسئله عقلی است، ما در تحریر محل نزاع گفتیم بس اینه آیا به حکم عقل شارع متجری رو عقاب میکند یا نه؟ پس مسئله مسئله عقلی است. وقتی مسئله عقلی بود جای اجماع نیست. ما در مقدمه گفتیم در امور عقلی اجماع نمیتواند دلیل باشد. و اگر بگید اجماع منقوله، خب جایی که اجماع محصلش حجت نباشه، اجماع منقول به طریق اولا حجت نیست. این که بحث اجماع تموم شده. از دلیل دوم و سوم یک جواب میدن، بنای عقلا و حکم ضروری عقل. میفرمایند شما گفتید عقل حکم میکنه و عقلا سیرشون این است که شخص متجری رو مذمت میکنه. میگیم ما هم با شما همراهیم، ما هم تأیید میکنیم. میگیم عقلاء عالم حکم میکنن و عمل میکنن، مذمت میکنن متجری رو، ما قبول داریم. ولی بحث ما در این مسئله نیست، یک امر مفروغ عنه. ما قبول داریم عقلای عالم متجری رو به خاطر تحور و به خاطر این که خلاف عبودیت رفتار کرده است و به خاطر خبث باطنیش مذمتش میکنن، میگن از این عمل تو فهمیدیم که تو مطیع مولا نیستی. این رو ما قبول داریم، ولی بحث ما اینه که آیا خود این فعل عقاب داره یا نه، یعنی خوردن سرکه به جای خمر این موجب عقاب شرعی است یا نه. بحث در این مسئله و حکم عقل و بنای عقلا این مسئله رو اثبات نمی کنن. عقل می گوید من کاری به این فعل تو ندارم، نسبت به او ساکتم، شرب سرکه این کار قبیحه یا نه من به این کار ندارم، ولی از این کار تو کشف میکنم که تو آدم خوبی نیست و به این خاطر تو رو مذمت میکنم. پس بنابراین بنای عقلا و حکم عقل ربطی به عقاب بر فعل نداره، دلیل بر عقاب بر فعل نشود. اینم جواب از بنای عقلا و حکم عقل. اما بناء العقلا، اما بنای عقلا فلو سلمه، اگه ما قبولش کنیم، اولا که معلوم نیست عقلا متجری رو مذمتش بکنن، اگه لو سلمه که رو نمی آوردن بهتر بود دیگه، یک امر اتفاق نظر دارن همه آقایون، میگن توی مسئله محل بحث نیست که عقلا متجری رو مذمتش میکنن. فلو سلم، پس اگه قبول کنیم فإنما هو على مذمت شخص، همانا بنای عقلا بر مذمت شخص، من حیث از این جهت، من حیث ان هذا الفعل یکشف عن وجود صفت شقاوه فی. عقلا میگن از این فعل میفهمیم که این آقا، که این انسان آدم شقیی است، لا على نفس فعله. عقلای عالم نمیگن عقاب میشی به خاطر سرکه خوردن، به خاطر آب خوردن، نه، کمن این کشف لهم من حاله، مثال میزنن، مثل کسی که کشف بشه برای عقلای عالم از حالش بنده ای رو اغلای عالم کشف کنن که این بنده جوریست، به حیث لو قدر علا قتل سیده لقتله، کشف کنن که این بنده جوریه، آدم متحوریست که اگر بتونه مولاش میکشه. خب اینجا مذمتش میکنن با اینکه کاری نکرده، مذمت بر کار نیست، مذمت بر او کشفش که اونها کردن. فان المذمت علی المنکشف، مذمت بر او چیزیست که کشف کردن، اینا کشف کردن که آدم آدم خبیثی است. لل کاشف، مذمت بر فعل نیست، هنوز اینجا فعلی نبوده. و من هنا یظهر الجواب عن قبح تجری، از همینجا جواب از قبح تجری به حکم عقل معلوم میشه. فانه لکشف ما تجربه عن خبث الفاعل، پس به درستی که این قبح تجری رو به حکم عقل قبول داریم، اما این قبح تجری به خاطر این است که کشف می کند اون چرا که تجری نموده به اون چیز، این عبد کشف می کند از خبث فاعل. یعنی کشف می کنیم ما که این آدم آدم مطیع مولا نیست، لکونهی جریعن، به خاطر این که آدم جریعیست، او عازمن علی العصیانه، یا عازم بر عصیان و تمرده. لا علی کون الفعل مبغوزن للمولا، شما نتونستید دلیل بیارید که این سرک خوردن مبغوز شارعه، شما دلیل برای این مسئله نیاوردید، شما دلیل آوردید که از این کار این بنده عقل کشف میکنه که این آدم آدم مطیعی نیست. اگر یه جای دیگه هم یک حکم 100% مولا باشه، به او حکم عمل نمیکنه، یعنی آدم خبیثیه، به خاطر این که خبیثه مذمتش میکنن. ولی شما دلیل نیاوردید که این سرکه خوردن به خیال این که خمر است، این در نزد شارع عقاب داره. ول حاصل، حاصل جواب این است، یا بگید جواب رو به یک عبارت دیگه بیان میکنن، حاصل این است، ان الکلامه، محل بحث ما اینه، محل نزاع اینه، فی کون هذا الفعل الغیر المنهی عن، فی کون هذا الفعل الغیر المنهی عن، کلام ما در این است که این فعلی که نهی ازش نداریم، یعنی سرکه خوردن، واقعا مبغوزا للمولا، واقعا این سرکه خوردن مبغوز مولاست، من حیث و به خاطر تعلق اعتقاد مکلف به این که مبغوز است، چون مکلف خیال میکرده این خمره از خورده، آیا این عملی که واقعا نهی ازش نداریم مولا به خاطر این عمل انسان رو عقاب میکنه یا نه؟ بحث در اینه، بلا بحثی در این نیست که از این کار عبد میفهمیم آدم خبیثیه. لا فی ان هذا الفعل المنهی عن باعتقادی، بحثی در این نداریم که این فعلی که منهی عن هست به عقیده عبد، یعنی این ظرفی که به عقیده این بنده خمره است، یون به او عن سوء سریرت العبد، این کار این آقا اعلام میکند به ما از سوء سریره عبد. مع سیده، حسن سریره با مولا نداره، سوء سریره داره، یعنی حرکتش با مولا حرکت اطاعتی نیست. و کونهی جریعن، و این که این عبد آدم جریعیست، فی مقام طغیان و المعصیه، در مقام طغیان و معصیته، و عازمن علی، عزم بر معصیت داره، ای آقا دلش میخواد مولا رو عصیان بکنه، ای که شکی نیست این مطلب فهمیده میشه، به خاطر این مطلب هم مذمت میشه. فان هذا غیر منکر فی هذا المقام، ای رو هیچ کس انکار نمی کنه، کما سیجی او، چنانچه بحثش خواهد آمد. لکن لا یجدی، لکن این مفید نیست، فی کون الفعل محرمن شرعی، یا این فایده ای نداره، اون فعل این آقا رو حرام شرعی نمی کنه. ما از این کارش میفهمیم آدم خبیثیه، ولی کارش هم کار حرامیه، سرکه خوردن حرامه، نمیفهمیم. لان استحقاق المذمه علی ما کشف عنه الفعل، به خاطر اینکه استحقاق مذمت بر اون چه که کشف شده از اون چه کشف کرده از اون چه فعل، استحقاق مذمت بر چیزی است که کشف کرده است از اون چیز فعل، یعنی استحقاق مذمت بر خبیث بودن این آدمه که از فعلش فهمیدیم. این مسئله لا یوجب استحقاقه علی نفس الفعل، این باعث استحقاق عبد در خود فعل نمیشه، این باعث نمیشه که یک عقابی هم داشته باشه، عذابی هم داشته باشه که چرا سرکه خوردیم. و من المعلوم ان الحکم العقلی به استحقاق الذم، اون چی که معلوم و واضح است این که عقل حکم میکند به استحقاق الذم، انما یلازم استحقاق العقاب شرعا، وقتی با استحقاق عقاب شارع ملازمه داره، اذا تعلق بالفعل، و وقتی تعلق به خود این فعل بگیره سرکه خوردن، اگر شما مذمت عقل رو پیدا کردید برای سرکه خوردن، اثبات کردید، از این مذمت عقل استفاده می کنیم عقاب شارع رو. ولی در اینجا مذمت عقل بر فعل نیست بلکه بر فاعل است. پس لأن استحقاق المذمت، به خاطر اینکه استحقاق مذمت علاما کشف عنه الفعل، بر اون چی که کشف نموده است از اون شی فعل که خبث باطنی این بنده باشه، این باعث نمی شود استحقاق مذمت را بر خود فعل. و من المعلوم این که حکم عقلی به استحقاق ذم انما یلازم استحقاق عقاب را شرعا اذا تعلق بالفعل، نه وقتی که تعلق به فاعل. اینجا مذمت عقل تعلق به فاعل میگیره، یعنی میگن شما به خاطر خبث ذاتید عرض کنم که مورد مذمت قرار میگیری. آیا این فعلشم فعل حرام منهی و عنه یا نه؟ عقل چیزی نمیگه. و اما ما ذکر من الدلیل العقلی، اجازه بدید یک اشاره‌ای به این جواب دلیل عقلی بکنیم و بیان اصل مطلب فردا باشه. اما جواب از دلیل عقل نظری، قبل از جواب از دلیل یک مقدمه رو عرض میکنیم که این مقدمه دقیقا پاسخ و جواب از این دلیل رو مشخص میکنه. مقدمه این است که در فلسفه و در علم اصول از یک قانون کلی زیاد استفاده میشه. این قانون خلاصش این است، علما میگن الامتناع بالاختیار، الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار. اگه یادتون باشه جلد دوم و جلد اول اصول فقه در آخر جلد اول بحث همین قاعده رو ما داشتیم. حالا یه مقدار توضیحش میدیم این قانون رو. توضیح این قانون این است که آیا درست است انسان در عمل غیر اختیاری عقاب شود یا نه؟ اینجا باید تفصیل بدیم و تفصیل این است، اگر عمل غیر اختیاری خودش و مقدماتش همه مجموعاً غیر اختیاری باشه، اینجا عقاب صحیح نیست و ظلم. مثلا دست و پای آقای زید رو بگیرن، به زور بیارن طبقه سوم ساختمون، از اونجا پرتابش کنن پایین، از بین بره، این کل عمل غیر اختیاری است، مقدماتش رو همش غیر اختیاری، لذا آقای زید به عنوان خودکشی و قتل نفس محاکمه نمیشه در دادگاه عدل الهی. ولی اگر عملی خودش غیر اختیاری بود، ولی مقدماتش به اختیار انسان بود. اینجا هیچ اشکالی نداره که انسان بر این عمل غیر اختیاری عقاب بشه و عذاب بشه. مثلا همین آقای زید با اراده خودش قصد خودکشی کرد، وارد ساختمون شد، رفت طبقه سوم، با قصد خودش خودشو بیرون پرتاب کرد. تا خودشو در فضا معلق کرد، اینجا لا محاله چه بخواد و چه نخواد من غیر اختیار، عرض کنم جاذبه زمین او رو میکشه، او میفته از بین میره. اینجا آخر عمل غیر اختیاری است، یعنی اصل عمل، یعنی کشته شدن غیر اختیاری است، دیگه دست خودش نیست، ولی مقدماتش همه اختیاری بود. لذا عقلای عالم میگن زید خودکشی کرد و شارعم او رو عقاب میکنه، با اینکه اصل عمل غیر اختیاری بوده ولی مقدماتش اختیاری بوده. پس نتیجه علما میگن اگر عملی غیر اختیاری بود ولی مقدماتش اختیاری بود، عقاب بر اون عمل یا ثواب بر اون عمل اشکال نداره. معنای اون قاعده همین بیانه، الامتناع بالاختیار، یعنی مجبور شدنی که به توسط اختیار انسان باشد، این منافاتی با اختیار آدم نداره. مجبور شدنی که به توسط اختیار خود آدم باشه، یعنی مقدماتش اختیاری باشه، این هیچ منافاتی نداره با اختیار آدم. یعنی به انسان در این عمل میگن انسان مختار، نمیگن انسان مجبور، چون مقدمات عمل اختیاری بوده. این مقدمه جواب دیگه، با این مقدمه جواب چیزی نداره، ولی بیان جواب و تطبیق عبارت سیاست انشاءالله. و صلی اللہ علیه و آله و صحبه.